نمانده های گرامی، شام شما خوش. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از پروسه برگزاری انتخابات آینده نگران است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان زورمندان و شماری از اعضای شورای ملی و ولایتی را تهدید جدی برای معدن افغانستان می داند و گزارش های بین المللی. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. یک مرکز مهم طالبان در ولایت هلمند مورد حمله قرار گرفت. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد روند انتخابات در پیشرو در این کشور اظهار نگرانی کرده است. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ملاقات خود با رئیس جمهور کره شمالی را لغو کرد. تفصیل خبرها. دفتر ارتباط عامه مراکز قوای آمریکا در افغانستان خبر می‌دهد که گروه قوای آمریکا به نام واحد جنوب غرب با راکت‌های پیشرفته و توپخانه مرکز فرماندهی و ساق طالبان را در ولسوالی موساقلای ولایت هلمند هدف قرار دادند. در اعلامیه قوای آمریکا آمده است که در این مرکز رهبران بلندرتبه طالبان کار می‌کردند. این محل قرار معلوم جایی بود که رهبران مهم طالبان در آن جمع می‌شدند و از آنجا حملات علیه قوای نظامی و امنیتی افغان را که در تلاش حفظ امنیت انتخابات هستند تحریزی می‌کردند. در اعلامیه گفته می‌شود چنین حملات تنها عملیات طالبان را محدود نمی‌سازد، بلکه شرکای آمریکا را تقویت می‌کند که جنگ خود را بر علیه دشمن که در حال انقراض قرار دارد ادامه بدهند. واحد خاص قوای جنوب غرب که در ماه اپریل سال 2017 در هلمند جابجا شد، به نیروهای قول اردوی 215 اردوی ملی افغانستان و لوای زون 505 پلیس ملی افغانستان تعلیم و مشوره می دهد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد روند انتخابات در پیشرو در افغانستان اظهار نگرانی کرده و می گوید که در این راه تلاش های فعلی کافی نیست. پری مایدن در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در راه برگزاری انتخابات بزرگترین مشکل امنیت می باشد و افزود که این کار به درستی پیش نمی رود. کارهایی که باید انجام شوند در سطح فعلی قابل قبول نیستند و این وضعیت باید به زودی تغییر کند. آقای مایدن همچنان گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید برای برگزاری انتخابات گسترده و شفاف کارهای دیگری را انجام بدهد و افزود در پهلوی امنیت مشکلات دیگری هم هستند که باید به آنها توجه شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ ملاقات خود با رئیس جمهور کره شمالی کیم جونگ اون را که برای 12 ماه جون در نظر بود لغو کرد. در یک پیامی که برای رئیس جمهور کره شمالی نوشته شده، آقای ترامپ در نامه خود می نویسد که بسیار آرزوی آن را داشت که با وی ملاقات کند، اما به خاطر غضب بیش از حد و کلمات خصمانه ای که در سخنان اخیر رئیس جمهور کره شمالی مشاهده شد، او این ملاقات را مناسب نمی داند. قبل از این کره شمالی تونل هایی را در یک ساحه آزمایش اتمی خود از بین برده است که هدف از آن کاهش تشنج در شبه جزیره کره می باشد. یک گروه از ژورنالیستان خارجی که شاهد این عمل بودند می گویند که در منطقه آزمایش اتمی پونگیاری در شمال شرق این کشور انفجارهای شدید شنیده شد. یکی از این ژورنالیستان به نام تام چشایر خبرنگار اسکای نیوز که در صحنه حاضر بود گفت که انفجار بزرگ رخ داد، دود و خاک به هوا بلند شد و حرارت انفجارها حس شد. خبرگزاری دولتی کره شمالی اظهار داشت که محل آزمایش اتمی کاملا تخریب شده تا شفافیت و عدم دوام آزمایش‌های اتمی تضمین شود. مفتشین بین‌المللی اجازه رفتن به این محل را که کره شمالی 6 آزمایش اتمی را در آنجا انجام داده است نداشتند. مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان به حمایت بی‌سابقه اپوزیسیون مسوده قانونی را تصویب کرد که به اساس آن به 5 میلیون نفری که در مناطق قبایلی زندگی می‌کنند حقوق مساوی داده می‌شود. این مسوده که توسط حزب حاکم پیشنهاد شد، بعد از استقلال پاکستان 70 سال قبل اولین بار یکجا شدن اداری مناطق قبایلی نیمه مختار همسرحد با افغانستان را با ایالت خیبر پختونخوا در نظر دارد. بعد از تصویب روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان، این مسوده به مشران جرگه این کشور می رود و با تصدیق در اینجا به قانون تبدیل می شود. هدف از این قانون از بین بردن قوانین دوران استعمار می باشد که یکی از آنها سبب می شد تا به خاطر جرایم فردی تمام قبیله مجازات شود. پاکستان در سال 1947 استقلال خود را به دست آورد. کمیته دفاع ژورنالیستان میگوید با وجود تعهدات اصلاحات از سوی رئیس جمهور ایران حسن روحانی، تغییر برای رسانه‌ها در ایران بسیار ناچیز میباشد و به خاطر فشار و تحت نظر داشتن جدی فضای ترس در بین آنها ایجاد شده است. در گزارش کمیته دفاع از ژورنالیستان که امروز به نشر رسید آمده است، توجه فعلی جامعه جهانی به ایران و روابط اقتصادی با آن با اروپا دروازه ها را باز کرده است که در ساحه آزادی مطبوعات و حقوق بشر در ایران معاملات صورت بگیرد. ژورنالیستان ایران گفتند که ساحه نشرات آنها در بخش های اجتماعی به خاطر دسترسی به تلفن های جیبی و صفحات اینترنت و رسانه های اجتماعی وسیع‌تر شده است. اما در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان آمده است که تلاش ها در این راه هم با فشارهای روزافزون دست به گریبان بوده و تندروان برای کنترل این ساحه با شدت عمل میکنند و خبرنگاران که از این رسانه ها استفاده میکنند با خطر روبرو میباشند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از پروسه برگزاری انتخابات آینده نگران است.
این روند در مسیر درست روان نیست. کارهای دیگر است که باید انجام شود. وضعیت کنونی قابل قبول نیست.
نگرانی مردم ولایت فاریاب از احتمال سقوط این ولایت. وزارت معدن و پترولیم افغانستان زورمندان و شماری از اعضای شورای ملی را تهدید جدی برای معادن کشور می داند.
از طالب دایش ما هیچ گله نداریم، به خاطر از اینکه اونا دشمن نظام هستن. خمیر وازی بویم که اکیداد هستن که در شورای ملی و در شورای ولایتی کار میکنن. اکیداد نماینده محترم مردم از پارلمان ما به چالش جدی هم راشون روبرو هستیم و اکیداد زیاده در شورای ولایتی است.
در نتیجه یک حمله مسلحانه بر یک منزل از سوی دو فرد مسلح در ولایت پروان، 5 تن از اعضای یک فامیل کشته و زخمی شدند.
ای آمدن بیادن سه بیادرات دو کلشنکوف یک تفنگچه به دستشان، دختره که مریض زدن، زن مریض زدن، بچه که ما به شهادت رساندن.
مصاحبه هم داریم با افراسیاب خطک در مورد تحولات تازه در منطقه قبایلی قلمرو پاکستان. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از پروسه برگزاری که انتخابات آینده نگران است و میگه که تلاش های جاری در این راستا کافی نیست. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته که امنیت یک چالش بزرگ فرا راه روند انتخابات است، ولی باید شماری از کارهای دیگر کمیسیون انتخابات به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری اتخاذ کنه. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که نامنی پروسه انتخابات با کندی روبرو کرده، ولی اشتراک مردم در این پروسه در حال افزایش است. نورالله شایان جزئیات دارم.
اتحادیه اروپا در افغانستان کمبود ظرفیت، موجودیت بست‌های خالی در کمیسیون، دسترسی کمتر مردم و موارد دیگر را از عوامل می‌داند که به گفته مسئولان این اداره روند انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را با چالش روبرو کرده است. پری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تلاش های جاری برای برگزاری انتخابات کافی نیست. این روند در مسیر درست روان نیست. کارهای دیگر است که باید انجام شود. وضعیت کنونی قابل قبول نیست و این وضعیت به تغییر زودهنگام نیاز دارد. اشتراک ضعیف مردم در روند ثبت نام که دلیل مهم آن را امنیت بیان می کنند، امنیت یک چالش است، اما فاکتورهای زیاد است که باید حل شود. مایدون می گوید وضعیت بد امنیتی نگرانی در برابر این پروسه را برانگیخته است و تاکید دارد که کمیسیون انتخابات باید مسئولیتش را در این باره ادا کند. و می افزاید اتحادیه اروپا با کمیسیون مستقل انتخابات در بخش مالی و تکنیکی کمک کرده و از آن حمایت می کند. اتحادیه اروپا در حال از پروسه برگزاری انتخابات پیشرو ابراز نگرانی می کند که پیش از این شمار از نهادها و جریانهای سیاسی و اعضای شورای ملی در مورد چگونگی این روند ابراز نگرانی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان سال روان خورشیدی را زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است و بیش از یک ماه به این سو پروسه ثبت نام را آغاز کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخی مشکلات در برابر این پروسه را میپذیرد، اما امنیت را چالش بزرگ در برابر برگزاری انتخابات میداند. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفت نگرانی ها درباره اشتراک مردم در حال کاهش یافتن است.
ارقام ثبت نام روز به روز افزایش پیدا میکنه و این در مرحله اول و مرحله دوم و در مرحله سوم ما قبلا هم اعلان کرده بودیم که جمع در افغانستان که ما بالاتر از 7300 مرکز خواهیم داشت با اساس گزارش های نیروهای امنیتی ما، در حدود 948 مرکز این ما مسدود میماند چون در مناطق سقوط است و یا در مناطق ناامن.
با این همه فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نگرانی اتحادیه اروپا را تایید میکند و میگوید در این اواخر کشمکش سیاسی در این پروسه نیز اضافه شده است. یوسف رشید رئیس این بنیاد به رادیو آزادی گفت این همه مشکلات عدم موجودیت ارادی قوی برای برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری را بیان می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باشنده های ولایت فاریاب از احتمال سقوط ای ولایت ابراز نگرانی کردند. اونا میگن که مرکز جمعه بازار که در 15 کیلومتری مرکز شهر میمنه موقعیت داره، اگر سقوط کنه میمنه هم سقوط خواهد کرد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل در این مورد با احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب صحبت کرده و در آغاز ازش در مورد وضعیت میمنه پرسیده.
در شهر خوب فضل خداوند و ترک نگرانی جدی نداریم، تدابیر هست، در اینجا قوت کافی وجود داره، ولی در ولسوالی ما دقیقا ایره نمیتونیم ما پنهان بکنیم، تعدیدات وجود داره، نگرانی های امنیتی هست خصوصا در ولسوالی های خواجه سازکوش، شیرین تگاب، ولی در ویسا هم تدابیر گرفته شده. انشالله امیدوار هستم با ما وعده ایره که لوی درستیسی به قوای مسلح کشور امروز دادن در نشستی که بود قوای کماندو نیروهای ویژه کماندوی افغانستان در این دو ولسوالی انشالله اتصال میشن و امیدوار هستم که با اتصال شدن نیروها نگرانی‌های امنیتی که در این دو ولسوالی هست هم مهار شوه و کاهش پیدا بکنه.
مردم بسیار نگران هستند از وضعیتی که فعلا در ولایت فاریاب وجود داره. مردم از احتمال سقوط فاریاب نگرانی دارند.
نخیر، ما شکایتی از سقوط فاریاب نگرانی نداریم. وی تهدیدات امنیتی در سطح کشور هست که فاریاب هم دامنگیر از ناامنی ها شده. در شهر خصوصا تدابیر وجود داره، نیروی کافی وجود داره و حتی با در بعضی مناطقی که زیر تهدید از نیرو فرستادیم مثل خواجه سازپوش شیرین تگاب. ولی اینو باید بگیم که باید دولت مرکزی هم به این ولایت توجه بیشتر مبذول بداره، با اعزام نیروهای بیشتر، توجه بیشتر، این ولایت از این چالش باید بیرون بکشیم.
آقای بیدار، جنگ فعلا در کدام منطقه ولایت فاریاب یا شهر میمنه ادامه داره؟
در میمنه اصلا جنگ نیست، در شهر، در حومه شهر ما جنگ نداریم فضل خداوند. در گیری ها در ولسوالی خواجه سازپوش و شیرین تگاب در این قسمت ها هست، در گ درگیری ها صورت میگیره. در شهر میشهر فضل خداوند ما کدام درگیری نداشتیم و نداریم فعلا.
احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان بار دیگر تأکید کرده که به شمول زورمندا شماری از اعضای شورای ملی و شورای ولایتی در برابر معدن مشکلات ایجاد می کنند. نرگس نهان امروز در یک نشست خبری با این که از کدام فرد مشخص نام نبرد ولی گفت نامهای ای افراد در لست فرستاده شده به شورای امنیت ذکر شده. فرشتن دا جزیات داره.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید پس از فیصله شورای امنیت به شمول زورمندان نامهای برخی اعضای شورای ملی و ولایتی مشخص شده که در برابر معدن مشکل ایجاد میکنند. نرگس نهان روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت در مورد این افراد معلومات به شورای امنیت فرستاده شده که آنان در برابر استخراج معدن مشکلات ایجاد میکردند و یا هم خودسرانه و غیرقانونی معدن را استخراج میکردند.
از طالب دایش ما هیچ گله نداریم، به خاطر از اینکه اونا دشمن نظام هستن و او خاطر اونا نه تنها بر معدن افغانستان بل در هر ساحه و هر بخش که اونا بخواهن که بر افغانستان ضرر برسانن اونا دریغ نمیکنن، به افغانستان بر نظام ضرر میرسانن. خیمیر واضح بگیم که یک اداد هستن که در شورای ملی و در شورای ولایتی کار میکنن. یک اداد نماینده محترم مردم از پارلمان ما به چالش جدی هم رشون روبرو هستیم و یک اداد زیاده در شورای ولایتی هست.
این بار نخست نیست که در برابر استخراج معدن چنین مشکلات ایجاد گردیده است، بلکه پیش از این نیز برخی اعضای شورای ملی متهم به استخراج غیرقانونی معدن در کشور شده بودند. افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی است که طلا، مس، لاجورد، نفت، زغال سنگ، مرمر و دیگر سنگ‌های قیمتی مهمترین آنها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که موسسه جهانی غیر دولتی گلوبال ویتنس در تازه‌ترین گزارش خود گفته است داعش با همکاری انجینران عربستانی و پاکستانی استخراج معدن در افغانستان را آغاز کرده است. در گزارش این موسسه به نقل از برخی افرادی که هویتشان افشا نشده آمده است که داعش در ولایت ننگرهار برخی ماشین‌ها و تجهیزات را جابجا کرده و عملاً استخراج سنگ‌های قیمتی را آغاز کرده است. بانک سرپرست وزارت معدن و پترولیم این گزارش را نه تایید و نه هم رد کرد، اما گفت که این وزارت به خاطر آماده ساختن این گزارش با مؤسسه گلوبال ویتنس همکاری کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان علاوه بر تایید این گزارش گفته است که داعش یا گروه دولت اسلامی به شمول ننگرهار در برخی ولایت دیگر این کشور مصروف استخراج معدن است. از سوی هم عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به نمایندگی از شورای ملی این مسئله را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که اگر چنین مورد وجود دارد وزارت معدن و پترولیم باید از آن جلوگیری نماید.
حکومت همیشه برف بام خود بالای بام دیگر هم اندازه. خود حکومت مشکل خود داره، کارایی نداره و مدیریت وجود نداره در وزارت معدن. ما متاسفانه دکتر 13 سال تا 14 سال بیشتر از او یک مدیر قوی نامد که اداره بکنه معدن افغانستان. در شک نیست که در تمام ابعاد ما مشکل داریم. من رد میکنم نتایید مشکل وجود داره ولی اصل ضعف در مدیریت خود وزارت ما.
در این حال هیئت اداری مشان و جرگه نیز نظر مشابه دارد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که این کشور به ارزش تریلیون ها دلار معدن دارد و اخیراً 33% معدن این کشور به 3 تریلیون دلار تخمین شده است. سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید این وزارت به خاطر استخراج غیرقانونی معدن و حفاظت از معدن در کشور کمیته محافظتی را متشکل از کارمندان وزارت های دفاع داخل ریاست امنیت ملی ایجاد کرده و دو روز قبل اولین نشست این کمیته نیز دایر گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در نتیجه یک حمله مسلحانه بر یک منزل از سوی دو فرد مسلح در ولایت پروان، 5 تن از اعضای یک فامیل شامل 2 زن کشته و زخمی شدند. این رویداد پس از او صورت گرفت که به پیشنهاد خواستگاری یک پسر جوان از طرف فامیل دختر جواب رد داده شد. خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
یک جوان در ولایت پروان اعضای خانواده کاکایش را تیرباران کرد. این جوان از باشندگان منطقه دولانه ساحات مرکزی ولایت پروان به دلیل اینکه دختر کاکایش را خواستگاری کرده اما او حاضر به نامزدی با وی نبود، اعضای خانواده دختر را تیرباران کرد که این حادثه 2 کشته و 3 تن زخمی به جا ماند. جان آقای 60 ساله پدر دختر در مورد حمله مسلحانه بر منزلش این گونه قسم میکند:
اومدم سعی کردم که بچه‌گکم نفس شه، به خدا جان داده دختر می بغل افتاد، زن می بغل
ای اومدن بیادن سه برادرات 2 کلاشینکوف یک تفنگچه به دستشان، دختره که مریض زدن، زن مریض زدن، بچه‌گه که ما به شهادت رساندن. امیان هم دولت به ما کدام عکس العمل نشان نداده، اختار داد و وطندار ما را اختار داد، گروهای تزدن گفت شما را میزنم تمام در خدمتتان هستم.
با این حال عبیدالله 45 ساله از شهیدان عینی این رویداد به این باور است که عامل همچو خشونت ها موجودت اسلحه نزد افراد غیر مسئول است که آزادانه و بیباک از آن استفاده صورت می گیرد.
یکی اگه توجهی بیشتر داشته باشه میگه پا کار نمیشه، کم توجهی خودش اینمی حالت هست. سلاح غیر مسئول دارن، سلاح شخصی دارن، تفنگچه دارن، دیگه اینا معلوم نیست که کیا را کی مایه میکنه. بسیار سراز در افغانستان.
شورای ولایتی پروان نیز میگوید به خاطر موجودیت تهدیدات امنیتی از رهگذر حضور افراد و گروه های مسلح غیر مسئول، مردم در این ولایت به سطوح آمدند. خلیل فضلی عضو شورای ولایتی پروان در این مورد گفت: به دلیل ناکامی در زمینه جمع‌آوری سلاح‌های غیر مسئول، مسئولین باید از وظایفشان استفاده هند.
همیشه سر صدای ما است، واقعی که رخ میده. اگر تفنگ نباشه، تفنگدار غیر مسئول نباشه، یک جنگ لفظی خلاص میشه. اگر زورتان میرسه چرا استفانه میتی؟ چرا کنار نمیی؟ چرا بگذاری که مردم عرسته باشه؟ هر روز مردم از ایرانی ببره. یگانه تشویش مردم فران، یگانه رای ممانیت مردم فران تفنگدار غیر مسئوله.
حکومت محلی ولایت پروان در مورد این رویداد میگوید به قضیه رسیدگی کرده اند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
رویداد را که واقعا غم انگیز بود و یک خانواده را به ماتم به اصطلاح نشاند. دو شخصی که البته اعضای یک فامیل بودند و خواستار یکی از دخترهای منطقی خود بودند یا به اصطلاح از اقارب خود که در موج زندگی میکردند در اون منطقه خواستگاری کردند و به دلیل از این که طبعا البته رضایت دختر نبوده یا به هر شکل اینا دختر ندادن بر از اینا نامزد نساختن، اینا عقده گرفتن و اینا داخل خانه میشن و با صلاح دزداشتیشان بالای فامیل از اینا فایر میکنن که دو نفر به قتل میرسه یا به شهادت میرسه، که یکیش یک بچه 9 ساله هست و یکشم یک مرد کلان است. البته 3 نفر زخمی میشه که از جمله زخمی ها مادر دختر است، خود دختر است و یک فرد دیگه دکاندار که در نزدیک خانه از اینا دکان داشته زخمی میشن. متاسفانه که قاتل از ساحه فرار کرده یا به شکل دزدی نشده. پلیس در مورد تحقیقات خود داره، ادامه میده تحقیقات خود.
شکایت از افزایش موارد ناامنی ناشی از موجودیت سلاح وافر نزد گروه‌های غیرمسئول در ولایت پروان از سوی مردم همواره جریان دارد، اما این تهدید بعضاً با خشونت علیه زنان همگام می‌شود که قربانی‌های اصلی آن زنان و دختران می‌باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پارلمان پاکستان امروز با تعدیل در قانون اساسی که این کشور را برای یک جا شدن مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا هموار ساخت. این تعدیل با 229 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف تصویب شد. قبل از این مناطق قبایلی پاکستان تحت اداره حکومت فدرالی قرار داشت. آرش همایون جزئیات دارد.
پارلمان پاکستان در یک حرکت تاریخی با تعدیل در قانون اساسی آن کشور راه را برای یکجا شدن مناطق قبایلی با ایالت خیبر پختونخوا این کشور هموار کرد. مناطق قبایلی پاکستان از ایجاد این کشور در سال 1947 میلادی تا اکنون تحت اداره حکومت فدرالی پاکستان قرار داشت و اینک با تصویب تعدیل 31 می 2017 در پارلمان پاکستان راه برای الحاق مناطق قبایلی یا فتح با ایالت خیبر پختونخوا هموار شده است. بعد از ماها تأخیر، حزب بر سر اقتدار پاکستان تعدیل 31 می 2017 در قانون اساسی این کشور را 24 ماه می در آجندای پارلمان قرار داد. این تعدیل با 229 رای موافق اعضای حاضر مجلس در برابر 1 رای مخالف تصویب شد. بر اساس قانون، هر تعدیل در قانون اساسی پاکستان باید توسط 2/3 اعضای پارلمان تصویب شود. در اجلاس 56 پارلمان پاکستان شاهد خاقان عباسی صدر اعظم این کشور اشتراک داشت و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در یک حرکت غیر مترقبه در این اجلاس پارلمان حاضر شد تا برای الحاق مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا رای دهد. شاهد خاقان عباسی در جریان سخنرانیش در پارلمان پاکستان گفت:
نتایج
امروز این اجلاس یک تعدیل تاریخی را تصویب کرد که پیامدهای خیلی گسترده را در قبال خواهد داشت. به گفته صدر اعظم پاکستان این تعدیل در نتیجه توافق گروه های اپوزیسیون حاصل شده است. تعدیل 31/2017 با وصف مخالفت احزاب حزب پختونخوا ملی عوامی محمود خان اچکزی و جمعیت العلمای اسلام مولانا فضل رحمان تصویب شد و بر اساس آن الحاق مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. مناطق قبایلی توسط حکومت بریتانیا در قرن 19 میلادی به حیث یک منطقه حائل به خاطر دور نگه داشتن کابل از پشاور و هند ایجاد شد و توسط یک قانون خاص به نام مقرره تنظیم جرایم سرحدی اداره می شود.
شنیدین که پاکستان امروز با تعدیل در قانون اساسی او کشور راه برای یکجا شدن مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا هموار ساخت. همکار مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با افراسیاب خطک، یکی از رهبرای ارشد حزب عوامی نشنل، انجام داده و نخست ازش پرسیده که تصویب این قانون چی تغییر را در وضعیت حقوقی این منطقه نیمه خود مختار به میان آورده و برای مردم این مناطق چی امتیاز داره.
اصلا این چیزی تازه با وجود نامده، یعنی در قانون اساسی پاکستان این مناطق بخش مملکت پاکستان بودن، پیشترم اوال مرفت، مگر از حقوق اساسی که در قانون اساسی پاکستان موجود است از او برخوردار نبودن.
سوال دیجیست که این خو یک مناطق مورد نزاع بین افغانستان و پاکستان است. دمی مناطق یک قریه جانب افغانستان قرار داره، یک قریه دیگه جانب پاکستان است. مسئله حاکمیت و خط دیورن در اینجا چی میشه؟
اصلا این تعدیل قانون اساسی که در پاکستان رخ داده است هیچ تاثیر وارد نمی سازه با مسئله خط دیورن.
خب ما اتو میپرسیدم که تصویب این قانون چی دستاورد برای حکومت خواد بود و چی امتیاز برای مردم مناطق قبایلی خواد داشت؟
اصلا این بسیار بنافع مهم مردم مناطق قبیلوی یا عشیروی. این سیستمی که تا هنوز موجود بود یک سیستم استعماری بود که اصلا از طرف استعمار انگلیس ساخته شده بود و این منطقه را با مثابه یک میدان بازی های سیاست منطقوی و جهانی ساخته بود، یعنی آرمان های و منافع مردم قومی پشتون که در اینجا مستقر هستند از اونا هیچ خبری نبود. تنها از اهمیت استراتژیک این مناطق برابرداری صورت می گرفت. آره ممکن شده که مردم اینجا از حقوق خود برخوردار باشند و دویمین که این مناطق باید باز شوه. تانوز اینا در دست اردو پاکستان، در دست بیوروکراسی پاکستان یک قفس بود، یک زندان بود، محبس بود.
اگر خلاصه نظر شما را بپرسیم یا ارزیابی شما را از این بپرسیم که قانون تصویب شود چه اهمیت داره این قانون بر؟
یک پیشرفت مثبت هست، پیشرفت سالم هست، چرا که این از این منطقه برابرداری صورت میگیرد. در پیشرفت دهشتگردی در منطقه ما به خصوص در قبال جنگ در افغانستان از این منطقه برابرداری صورت میگیرد، ولی این وضع تغییر مییابد. پارلمان، اعضای پارلمان علی حق دارند که پسند کنند که اینجا چی رخ میدهد، اوضاع چطور است. از این خاطر فکر میکنم نه تنها برای خود مردم منطقه قبایلی، نه تنها برای ایالات متحده، برای پاکستان، بلکه برای افغانستان نیز یک خبر خوش است به نظر ما.
من فقط سوال آخر تو میپرسیدم خطک صاحب که آیا تصویب امی مجلس ارتباط به جنبشی که آقای منظور پشتین به پیش میبره داره یا نداره؟
آقای منظور پشتین مطالباتی که داشتن یا دارن یک رد داره با اونا، اونا مخالف با اینا بودن با یعنی ادغام یا یکجا شدن این منطقه با خیبر پختونخوا، مگر اونا چیزای دارن که ما با اونا هم نظر سیم.
افراسیاب خطک یکی از رهبرای ارشد عوامی نشنل پاکستان بود. با این موضوع رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. روزه و عباداتتان قبول و شامتان هم خوش. خداحافظ.